سرخط خبرها. از حکومت تاجیکستان خواستند جامعه شهروندی را دشمن نداند. در ماه رمضان به مردم 8 ساعت برق دهید. و 8 سال زندان برای قتل 22 عضو یک اویلا. اعتراضی دادستان به حکم دادگاهی بختر. سلام بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بام دادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز سه شنبه 12 مارس است. یک گزارشگری سازمان ملل متحد از تاجیکستان دعوت کرده است که برخوردش با جامعه شهروندی را دیگر نموده، به جای دشمن دانستن حامیان حقوق با آنها همکاری کند. این دعوت در حالی صدا می دهد که ماه نویبر سال گذشته مقامات تاجیک از قطع فعالیت 700 سازمان جمعیتی در دوام 18 ماه خبر داده بودند. مری لولور، گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق انسان، گفته است برهم دادن سازمان های جمعیتی که از حقوق بشر حمایت می کردند دلیل باز شدن فضای جامعه شهروندی و دفاع از حقوق بشر در تاجیکستان است. با گفته او، کارمندان سازمان های جمعیتی که در مورد حمایت از حقوق اقلیت ها، آزادی اعتقاد، آزادی بیان و انتخابات شفاف کار می کردند، تحقیر و تهدید شدند. برخی از این سازمان ها 20 سال سابقه کار داشتند و با گفته این نماینده، حالا با برهم خوردن آنها، حمایت از حقوق به تحصیل، حمایت از قربانیان شکنجه، پیشگیری از خشونت خانوادگی، دسترسی به زمین و کمک به معیوبان به مشکل دچار شده است. تاجیکستان هنوز به این دعوت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد واکنش نکرده است، ولی در گذشته گفته بودند که سازمان های جمعیتی را با دلیل رعایت نکردن قانون بستند. اروند گوجرال، مدیر کل شبکه های تقسیمات برق در تاجیکستان، با ارسال یک برقی فوری به راهبران فیلیال های این شرکت امر داده است که به مناسبت فرا رسیدن ماه شریف رمضان، از 11 مارس به اهالی در شبانه روز 8 ساعت برق بدهند، یعنی از 4 ساعت صبح و 4 ساعت دیگری شام. در این برخی که نسخه‌اش در شبکه‌های اجتماعی نیز پخش شده است، گفته می شود که رهبریت شبکه‌های تقسیمات برق شما را وظیفه دار می نماید که به مناسبت ماه شریف رمضان، از 11 مارس سال 2024 تا حالت برطرف گردیدن محدودیت نیروی برق، همه روزه ساعت های 4 تا 8 و 17 تا 21 اهالی مملکت را پورا با برق تامین نماید. محدودیت یا لیمیت انتقال برق در تاجیکستان تا چند روزی اخیر سخت‌تر شده است. از بسیار منطقه های کشور به رادیو آزادی زنگ می‌زنند و می‌گویند و می‌نویسند که آنها همگی تا 3 ساعت برق داشتند و بس. حالان که بر اساس رجه تعیین کرده مقامات، ساکنان روستاها باید شبانه روز 8 ساعت برق بگیرند. مقامات وضعیت را شرح نمی‌دهند. ماه شریف رمضان ماه خیر و صدقه هم هست. خبرنگاران ما از راه گذران هنگام یک نظرسنجی پرسیدند که فرض کردیم با شما چنین امکانیتی پیدا شد که فقط یک دفعه و پول کلونی را می توانید خیر کنید، این پول را با کی می دادید و یا در کجا خرج می کردید؟
خداوند اگر در دست ما پول کلون بغلطه، ما در همه یتیم خونه ها خیر میکنیم، در روح ها صرف میکنیم، در کمبغلات یا در گجور میکنیم. هیچی نیتی من، همین نیتی پاک من که خداوند و خدا همین والله وقت میگو خداوند من را همین خیلی همین یک دارنده کنه، فقط همین کمبغلات قدیره را میبینیم دلیم بزن، همین حاضر ایتاق میبینیم، همین یک سمه دارم میگم برارم هوایی را بیتم. دیگه نیتی ما این نیتی ما همین خیری، همین تاجیکستان الحمدلله آباده، همین فقط میگم تنجی و امانی الحمدلله، همین در این ماه شریف رمضان خداوند یک هفته فقط در میروی الله خیرش میکنیم.
خودم قرض دارم، قرضای خودم میتم اول بعد کمبغلا را.
جایی که مثال آباد میکنن، میگم رهای، میگم جایی که فایده ناک است. نه نشده است خیلی با بسته خود اما آدم های چقدر که مثال از دلش میتونه که برویت یا
خیلی در نوبت اول همین کدوم چی واسطه که کمبغل های هیچی خوردن نداره، فرسیر فرزند های همیاد خرش میکنیم دیگر رو باز دیگر کچی کجا بکنیم. خیلی خدا ما را فلدار کنه، همه خیلی راه داریم.
یا نپریمیر живу в колхозе, у нас такие люди есть, которым нужна помощь, я бы вот им дала бы, если бы у меня деньги были бы. Да, втор делаем мы, втор делаем, да, соседи приходят. Но каждый год втор делаем. Соседи, родня приходят, барана режем.
Бинандагои азиз, шумо ҳам назари худро зери ин барнома бароямон нависед. Додгоҳи шаҳри Бохтар ҳукми Юсуф Солеҳов, муҳофизи фармондаи пешини фронти халқиро бар асоси қонуни афви умумӣ аз 12 то ба 8 сол зиндон поин овардааст. Додситони вилояти Хатлон ба зидди он эътироз кард. Вакили мудофиа баръакс талаб дорад ки ӯ пурра озод шавад. Пештар дар моҳи феврали имсол додгоҳи шаҳри Бохтар Юсуф Солиҳовро бо гуноҳи куштори гурӯҳӣ дар замони ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ба 12 сол зиндон маҳкум кард. Мақомот гуфтанд ӯ ҳамроҳи 10 шахси мусаллаҳ дар ноҳияи Хӯросон дар куштани 22 узви як оила ва оташ задани ҷасади онҳо даст дошт. ду узви ҳамин хонавода аз зарби тир маъюби як умри ҳастанд. Ҳодиса тирамҳои соли 1992 рӯй додааст. Худи ӯ дар мурофиа гуфтааст, дар ҷои ҳодиса буд, вале касеро накушт. Аваз Назарзода, додситони вилояти Хатлон, дар муроҷиати 9 саҳифаи аз додгоҳи олии Тоҷикистон хостааст, ҳукмро бозбинӣ ва муҳлати адои ҷазоро барои Солиҳов бештар кунад. вай جزای تعیین شده را نامناسب و سبک خوانده است. نسخه آن را رادیو آزادی روز 11 مارس دید. وکیل مدافع یوسف صالحیف در نامه جداگانه به دادگاه اولی نوشته است که جنایت 30 سال پیش صادر شد و به سبب گذشتن مهلت پرونده جنایی زیر حمایه‌اش قطع و او از بازداشتگاه آزاد گردد. مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که رهبر آن سهراب ظفر دو روز باز بی‌درک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه آخر این نماینده دوم گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می‌شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نسیم جان شریفوی 39 ساله در استانبول بدرک شد. تا حال در کجا بودن او معلوم نیست. تلاش رادیو آزادی برای گرفتن تفصیلات از منابع دیگر تا این دم دست نداد. سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. حالا همسفانش تخمین میزنند که احتمال او را بوده شده است. تلاش ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تا حال به نتیجه بود گفته شده است در اظهارات. سازمان گروه 24 که از جانب صاحبکار ناراضی عمر علی قوتوف بنیاد شده است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلام شده است. تا این دم با گناه پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری فساد شوروی بازداشت و برخی آنها به مدت دراز زندانی شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
марти соли 1884 академик Евгений Павловский таваллуд шудааст, ки ӯро ҳамчун бунёдгузори мактаби паразитологияи шӯравӣ ва аз ҷумла мактаби зоологияи Тоҷикистон мешиносанд. Олими машҳур аксари рисолаҳои илмиашро ба омӯхтани бемориҳое бахшидааст, ки сирояти инсон аз ҷонварони заҳролудро ошкор мекунад. Павловский 81 сол умр дид. То соли 2015 осорхонаи зоологии Институти зоология ва паразитология Академияи илмҳои Тоҷикистон ба номи ӯ буд. با تشبث سازمان گزارشگران بدون مرز از سال 2008 به این سو هر 12 مارس چون روز جهانی ضد سانسور اینترنتی تجلیل می شود. محدود کردن دسترسی به سامانه های خبری و منعقد حکومت یک نوع سانسور مطبوعات به شمار می رود که حکومت تاجیکستان هم از آن فراوان استفاده می کند. در سال های استقلالیت ده ها ژورنالیست و بلاگر برای پوشش آزادی مطالبی که مورد ناراحتی مقامداران می شوند جزا دیده، دست کم 4 ژورنالیست برای پخش مطالب به پرده انتقادی در شبکه های اینترنت پشت پنجره رفتند. این در حال است که قانون اساسی تاجیکستان سانسور را منع کرده است. 12 مارس سال 1959 نویسنده، ترجمان و فیلمساز گلبهار میرزایو تولد شده است. بعد پاشخوری شوروی در فرانسه مقیم شد و از آنجا کاری فیلمسازی و آموزگاریش را دوام داد. یکی از معرفگران فرهنگ و سنت‌های تاجیکی در اروپا بوده، از مستندهای اخیرش به تحقیق زمینه‌های افرادگرایی دینی در تاجیکستان در مثال پیروانی دویش بخشیده شده است.
صبح امروز قربی روبل اندکه بالو رفته بانک ملی 1000 روبل روسی را به 121 سومانی برابر کرده است. 100 دلار به 1095 و 100 یورو به 1198 سومانی عوض کرده می شود. شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود رو برای من نویسید. تا برنامه بعدی، خیر.
خیلی زیمیتو خیمت به بالی خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیتون با او دارو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. منبع های رادیو آزادی میگویند دادستانی کل برای گمانبران در پرونده قتل شهرت اسمت اللهیف، معاون پیشین رئیس اوریون بانک، سالهای دراز زندان طلب کرده است. از جمله حبس یک عمری برای دلشاد سید مرادوف، مشهور با لقب دلشاد اس بی و صاحبکار قمرالزمان عزیزوف. یک منبع آگاه از پرونده روز 12 مرد بر رادیو آزادی گفت در عموم دادستان برای 4 گمانبر حبس یک عمری و برای 10 نفر دیگر از 3 تا 14 سال زندان خواسته است. گمانبران تنها به کشتن شهرت اسمت اللهیف متهم نیستند، بر ضد بعضی از آنها برای خبر ندادن یا پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند و برای همین جزایشان کمتر است، افزود همصحبت رادیو آزادی. منبع دوم در دادگاه عالی تاجیکستان هم تصدیق کرد که بعد از طلب دادستان دادرس به خانه مشورتی رفت. با گفته او روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت به 14 نفر صادر می شود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که رهبری آن سهراب ظفر دو روز باز بیدرک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه اخیر این نماینده دومی گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نسیم جان شریفوف 39 ساله در استانبول بیدرک شد. تا حال در کجا بودنی او معلوم نیست. عبیدالله سعیدی سخنگوی گروه 24 روز 12 مرد در رابطه به این برادی آزادی گفت:
به تمام سازمان های بانفوذ نامه نوشتیم، مثل سازمان ملل، خانه آزادی و دیگر سازمان ها، و اینچنین با تمام سفارت های ترکیه که در هر کشورهای قرار دارن نامه رسمی نوشتیم و از اونها مدد جستیم که برای پیدا کردن سهراب ظفر و نسیم جان شریف برای ما یاری بدهند. ما باز هم تلاش و کوشش را میکنیم با تمام کشورهای اول قدرت و دیگر کشورهایی که در منطقه هستند نامه بنویسیم و کوشش کنیم که برای پیدا کردن نسیم جان شریف و سهراب ظفر یاری بگیریم و اونها رو پیدا کنیم.
تلاش رادیوی آزادی برای گرفتن تفصیلات از منابع دیگر تا این دم دست نداد. سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. شنوندگان گرامی، برای آگاهی بیشتر این موضوع به ادامه برنامه ما توجه کنید. تماک اکنه رئیس دادگاه بین المللی جنایی منصوب شد. اکنه با سالواتوره در ماه مارس سال 2023 دستوری بازداشت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را داده بود. روزاریو سالواتوره و رین آلاپینی گانسو معاونان وی انتخاب شدند. آنها برای 3 سال در این سمت فعالیت خواهند کرد. برای من افتخار است که رئیس دادگاه بین المللی انتخاب شدم. برای براه ماندن گفتگوی بین مقامات دادگاهی با جانب حمایه و جبر دیده، اینچنین تقویت گفتگو بین دولت‌های عضو و کشورهای دیگر تلاش میکنم، گفت تاماک اکنه. ماه مارس سال 2023 اکنه، سالواتور و سرخیو خیراردو اوگالده گادینس دستوری بازداشت پوتین و وکالتدار حقوق کودکی روسیه ماریا لووا بیلووا را داده بودند. پوتین و بیلووا در اخراج اجباری کودکان از حدودهای غصب شده اوکراین به روسیه عیبدار می شوند. شرکت گازلی گاز استوریج در پاسخ به تحقیقات روزنامه‌نگاری بخش ازبکی رادیو آزادی درباره بهره برداران احتمالی و پنهانی شرکت اظهارات نشر کرد. مدیران این شرکت گفتند اظهارات تنها برای رفشنی انداختن به وضع نشر کرده می شود. مؤلفان بی بردن نام رسانه نشر خبر را بی اساس و بدنام کننده دانستند، ولی مشخص نگفتند که کدام معلومات بی اساس است. روزنامه‌نگاران نیز در تحقیقات خود گفته بودند که فاضلو و شریکان اولیگارخ او که از اطرافیان نزدیک پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شمرده می شوند، بخش انرژی ازبکستان را توسط شرکت های خود غصب کردند. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان 11 مرد با هیئت حکومت ازبکستان بر رهبری سروزیر عبدالله آریپوف در دوشنبه ملاقات کرد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان اطلاع داد که در ملاقات مسائل مربوط به حالت کنونی و دورنمای مناسبت های دو کشور بررسی شدند. با اشاره به افزایش تجارت دو جانبه که حجم آن در سال گذشته زیاد از 504 میلیون دلار آمریکایی رسیده بود، تاکید گردید که امکان و ذخیره ها برای به مراتب زیاد نمودن این نشان داد موجود است. آمد است در اطلاعی خدمات مطبوعاتی پرزیدنت. عبدالله آریپوف برای اشتراک در نشست نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی دایر به همکاری اقتصادی و تجارتی با تاجیکستان آمده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
منبع های رادیوی آزادی میگویند دادستان برای گمانبران در پرونده قتل شهرت عصمت الله معاون پیشین رئیس آریان بانک سالهای دراز زندان طلب کرده است، از جمله حبس یک عمری برای دلشاد سید مرادوف مشهور به لقب دلشاد اس بی و صاحبکار قمرالزمان عزیز یافت. جزئیات موضوع را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. یک منبع آگاه از پرونده 12 مرد بر رادیوی آزادی گفت در عموم دادستان برای 4 گمانبر حبس یک عمری و برای 10 نفر دیگر از 3 تا 14 سال زندان خواسته است. گمانبران تنها با کشتن شهرت عصمت الله متهم نیستند، بزید بعضی از آنها برای خبر ندادن یا پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند و برای همین جزایشان کمتر است، افسود همصحبت رادیوی آزادی. منبع دوم در دادگاه عالی تاجیکستان هم تصدیق کرد که بعد از طلب دادستان دادرس به خانه مشورتی رفت. به گفته او روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت به 14 نفر صادر می شود. نظر جانب ها به جریان مرافعه و طلب دادستان معلوم نیست. محاکمه متهمان در قتل شهرت عصمت الله در اول ماه ینوار امسال از طرف دادرس دادگاه عالی آغاز شد. مرافعه در بازداشتگاه موقتی می گذرد و برای همین گرفتن اطلاع درباره آنچه در داخل میگذرد مشکل است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در ماه فوریه امسال هنگام نشست خبری گفت در رابطه بر بودن و قتل شهرت عصمت الله به ضد 18 کس پرونده گشادند. از آنها 14 نفر در کرسی عیبداری نشستند، دو نفرشان در کافتوکاب و دو گمانبر دیگر فوتیدند. یکی از آنها رستم اشوروف در ماه این سال 2023 هنگام کوششی در آمدن به مولدو در فرودگاه کیشینیوف دو نفر را کشت و خودش هم چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. گمانبر دیگر پرویز مصطفی قلوف 27 آگوست سال گذشته در بازداشتگاه در دوشنبه درگذشته است. مقامات سبب مرگ او را پنومانی مزمن شش‌ها گفتند، اما اطلاع آلترناتیوی در این باره در دست نیست. به اطلاع رسمی شهرت عصمت الله را 23 این سال 2023 از نزدیک خانه‌اش در شهر دوشنبه بوده بعد از شکنجه به قتل رسانیدند. جسدش را 13 آگوست از دریای زرافشان یافته در دوشنبه دفن کردند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی 15 فوریه گفت انگیزه این حادثه پول است. رابودن و قتل شهرت عصمت الله معاون اول رئیس آریان بانک راهبرش حسن اسدالله زاده دودر روز پرزیدنت تاجیکستان است یکی از قضیه های پر سر و صدا در سال 2023 بود. این قضیه به سبب نزدیکی شهرت عصمت الله به خانواده پرزیدنت شبه و گمان و فرضیه های زیاد را به میان آورد، ولی مالک آریان بانک رسما هیچ گونه شرح یا ردیه نشر نکرده است.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برای گردیشی آیام هر شام کی آید زی پیان سهری هست،
این شی نفسی بود شوری دکیم رو با نانه ای زا
من ندارم به ماری غمیش که تو را چشمی تری هست به ماری غمیش که تو را چشمی تری
مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که رهبری آن سهراب ظفر دو روز باز بیدرک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه آخر این نماینده دومی گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نصیب جان شریفوی 39 ساله در استانبول بیدرک شد. تا حال در کجا بودنی او معلوم نیست. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گروه 24 روز 11 مرد در اثرات نوشت سهراب ظفر از صبح 10 مرد در تماس نیست. تلفنش نیز خاموش است و در کجا بودنش معلوم هم نیست. در ادامه اثرات گفتند رهبری جنبش سیاسی مخالف در سالهای اخیر در ترکیه پیوسته نوشته های تهدیدآمیز می گرفت که به زودی کشته یا ربوده و به تاجیکستان برده خواهد شد. عبیدالله سعیدی سخنگوی سازمان گروه 24 به رادیو آزادی گفت
ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تلاش های زیاد کرده شدیم و از جمله به تمام سازمان های بانفوذ نامه نوشتیم مثل سازمان ملل، خانه آزادی و دیگر سازمان ها و اینچنین با تمام سفارت های ترکیه که در هر کشورهای قرار دارن نامه رسمی نوشتیم و از آنها مدد جستیم که برای پیدا کردن سهراب ظفر و نسیم جان شریفی برای ما یاری بدهند.
سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. حالا همصفانش تخمین میزنند که احتمال او ربوده شده است. تلاش ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تا حال بی نتیجه بود. در صورت پیدا نکردن رهبر حرکت چاره های ضروری دیگر را نیز می اندیشیم گفته شده است در اثرات. سازمان گروهی 24 که صاحبکار ناراضی عمر علی قوتوف بنیاد گذاشته است خودش سال 2015 در ترکیه کشته شد. با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم به گناه پیروی از این سازمان ده ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری پس از شوروی بازداشت و برخی آنها به مدتی دراز زندانی شدند. ترکیه مکان زیست گروهی از مخالفان حکومتی تاجیکستان است، ولی این کشور همزمان از شریکان تجارتی دوشنبه به شما رفته در بازارهای کشور خرید مال و محصولات ترکی زیاد به نظر می رسد. مناسبت های دیپلماتیک میان دو کشور ماه ینوری سال 1992 برقرار شده است. تاجیکستان در سالهای اخیر با درخواست ترکیه لیسه های وابسته به فتح الله گیولن، روحانی ترک و مخالف حکومت رجب طیب اردوغان را بست و کمش دو نماینده این سازمان را به انقره تسلیم کرد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
خیرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خرسند خرم هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از روستاهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این داستان ظاهراً فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافق نامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایون سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل، در مورد امنیت اطلاعات هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف‌ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعیه خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تامین 7600 ایستگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتر مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور میگویند. در عین حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایشی بیش از حد نظارت دولت را ایجاد میکند. به گفته یکی از کارشناسان در ساحه فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان میدهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایز انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی این اقدام ها با مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقدها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح ها را در زمینه ایجاد شبکه های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرحهای شهر بی‌خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه‌اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خطای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوصی کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خطای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
بهادر عثمانوف ورزشگری معروف تاجیک در اولین مسابقه جهانی انتخابی المپیک در رشته باکس که روزهای 3 تا 11 مارس که در شهر بوستا ارسیزیان ایتالیا برگزار شد صاحب راه خط و المپیاده پاریس 2024 گردید. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. بهادر عثمانوف که در دوری 3 مسابقه بر ضد ایسلندی آلوارز از کوبا دست بالا شد، در مرحله 4/1 نهایی 11 مارس با نماینده ژاپن نیشیاما شیون رقابت کرد. مشتزن تاجیک با قرار داوران با حساب 3-2 پیروز شده، راه خط بازی های المپیک پاریس 2024 را در وزن تا 63 کیلو به دست آورد. ضمن این راه خط 3 ورزشگران تاجیک به المپیاده امسال می باشد. ولی مشتزن دیگری تاجیک اسرار واحدوف شب 11 مارس در دوری 4/1 نهایی در وزن تا 57 کیلو از صابرخان محمود قزاقستانی با حساب 1-4 شکست خورده از راه خط المپیک به نصیب ماند. اسرار واحدوف در دوری 8/1 نهایی با امید رستموف از آذربایجان با حساب کلان 5-0 غلبه کرده بود. در این مسابقه انتخابی در ایتالیا 632 ورزشگر از 112 کشور اینچنین دسته پناهندگان اشتراک داشتند. مشتزنها برای 49 راحت به المپیاده پاریس 2024 از روی 13 وزن تلاش کردند. به هیئت دسته منتخب کشور در اولی مسابقه جهانی انتخابی المپی 7 مشتزن داخل بودند. اینها روح‌حفظا حق‌نظر و مهران شفیف، اسرار واحدوف، بهادر عثمانوف، شهابجان شکروف، شباس نعمت‌اللهیف و محمد ابراریدین بودند. از بین آنها تنها بهادر عثمانوف که به دور نیمه نهایی راه یافت صاحب راه خط به المپیاده پاریس 2024 گردید. دومین و آخرین مسابقه جهانی انتخابی المپیک در رشته باکس ماه می در شهر بانکاک تایلند برگزار خواهد شد. مهمترین چاره‌بینی ورزشی امسال بازی های 23 تابستانه المپیک از 26 ایول تا 11 آگوست در شهر پاریس فرانسه دایر می گردد. ورزشگران تاجیک به المپیاده پاریس 2024 تا حالا 3 راه خط گرفتند که به رشته باکس مربوط است. در بازی های 19 آسیایی در خنگژاوی چین، دولت بالتایف در وزن تا 92 کیلو بین مردان برنده مدال طلا و میجگان سمدوا در وزن تا 57 کیلو میان زنان صاحب مدال برنج گردیده، در بین ورزشگران تاجیک اولین شده به المپیاده پاریس 2024 راه خط گرفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سفیر آمریکا در دوشنبه با یک پیام شادباشی روزی مطبوعات از حکومت تاجیکستان خواسته است که از خبرنگاران پشتیبانی کند و به حق آنها برای آزادی بیان احترام گذارد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرنیاز روحلوی رو میکنم. مانوئل میکالر این سخن ها رو روز 11 مارس امسال بیان داشت، در زمانی که در تاجیکستان روزی مطبوعات تجلیل و اسکاری روزنامه‌نگاران قدردانی میشود. این روز در شرایط تجلیل میگردد که 2 اخیر 8 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک دستگیر و از 7 تا 21 سال به زندان محکوم شدند. اینچنین بعضی از رسانه‌های مستقل از کار مانده چند خبرنگار برای فعالیت پروانه یا اجازت نامه ندارند. ایالات متحده رشد کسبی ژورنالیستان را در تاجیکستان فعالانه دستگیری میکند. ما این کار را توسط برنامه‌های مبادله، درس‌های زبان انگلیسی، سفرهای اطلاعاتی و دستگیری تکنیکی رسانه‌ها انجام می‌دهیم، گفته است سفیر آمریکا. مانوئل میکالر افزوده است رسانه‌های آزاد و مستقل با جامعه امکان می‌دهند که درباره آنچه در گرد و اطرافشان می‌گذرد اطلاع یابند، نظر و موقع‌های گوناگون را فهمند و خلاصه اقلانه برارند. مطبوعات مستقل یک عنصر اساسی بنیاد دموکراسی در تاجیکستان و در سراسر جهان است، ایلاوه کرده است او. سازمان و کشورهای غربی سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان، بستن و از صحنه راندن رسانه‌های مستقل و سرکوب خبرنگاران تنقید میکنند. فریدم هاوس یا خانه آزادی روز 1 مارس امسال در گزارش گفت چنین برخورد با مطبوعات باعث به آن شده است که مردم عادی هم در تاجیکستان اکنون برای پیشگیری از تعقیب تلاش میکنند در بیان اندیشه احتیاط کار باشند.
خط و کوب می شوند. گاهی هم سرشان را پاکیزه می تراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما داروی طلبگار. همه چی را سبوک و نمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بتن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخی با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
میزنن افخا یک که گنده پیان میشوند هم و مومتینه خیلوش خیلی میگرد خیلی تم زندگی داری خیلی سمیشانه چه کار شد میکنم.
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند و ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تن فروش بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند، یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می آمده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختر 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران، کاری او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است، شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت. زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیاندار دارم، آیخونه سرم کنه گره پا. دیگه یکم کس یاردمم نمیتونم. پیاندار اون روز نمیتیا. مقصد اوچه مگه که ترا بخاله گرفتم. فرزندوی ترا نه. یک همین زن میزنه سراغ میتونم.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس در مای چی کدوم کار میکنم با من آید. میخوال بیرانه آید دختره گایره و میخوال زد. این انتری کارده مخصول شنم. همین پسیدان اشتم 20-30 گرفتم. این ای کار 80-70 سم کار میکنیم. روزی میشه 200-300 سم کار میکنیم.
درباره این کاری خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیدان اشتم روز ما میگذرانم. خیلی چکو کنیم. بجا میکنیم.
نزد بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
در قد کچه می گردی تا ساعت و یک دو را کجام اصفان است در خنکی تنکی چیزای راست نداری. مجبور اسم حرام قطی دو بوده که خراندنش بود نمی شود سرمون. بعضی هاشون هست که اقارت میکنن خیلی طاقت میکنن. بعضی هاشون هست که خیلی میگن ما هم پخو هر داریم. خیلی میگن این اسم تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن پخو یکی گنده پیون میشون غم و مومتیون یک خلاش خیلی میگن خیلی تم زندگی داری خیلی سمیشن میکنی کارش رو میکنی 50-80-70.
گاه مردان آنها را می زنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمی خیزد.
برای بچه ها جنگ می شود دختر ها که ای تو بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون. برای مردک ها جنگ می شود که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه می گوید بارها خواست که ترک این شغل کند، اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تنفروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکه. شما مقصد به رها گردین، شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین، چی می کنین جای کارخونه ما را شما پنچقین. مقصد کار کردن هم میتونیم گفته یکان جا کردن هم میبینم.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد، نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
یگان کسی آدم نمیکنم اپا. های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه داده رو میاردم میکننی اکم میاردم میکننی اپم. خیلی تقدیر نصیب ده بوده اپا جون.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گم نمیگم خیلی برای بای خدمه میگیرم که مقصد کسل پسل نکپیده باشه. خون میسپاریم، انالیس میسپاریم. برام کمه کپن که بچه هم زرازی نکنیم. خطونام خشرو نگه کنیم. مقصد ای خونی پوز، ای را میسپاریم. برای کسل نشیدن خدمه پا. هر مو، هر هفته رید میگذاریم.
تهمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همین کار بزار شدم. من اگر آدم که بفهمه این کار دیگه نکنم، دختره که زنه که همین بای گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سیرم نوید
دقیق نیست که حالا چیت داده زنان و دختران مثل تهمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالتهای دیگر این گروه زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمان سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته ماه گولوه از عمره زنان فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروه دختران آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد میکردند. فرشته ماه با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته ماه که راضی شد با مادر این باره صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثرا این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیشگیرند؟
از نوچوری، از نویلوجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست زدن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو نیستن و روح آسانی کار رو میکنن. و بیشتر این مورد در دام فریب میافتن. هستن زنهایی که با دام فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با اونها در این کار دست میزنند. البته نمیخوام نسبت همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو میآورند، گشتن از این رو با اونها خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشته ماه گلوه این بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول میشوند.
متاسفانه باید قید نمایم که سن سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. سن سالی ریپرودکتیوی یعنی از 18 تا 35 سال. در بازار در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. گویم خطا نمیکنه. متاسفانه ولی این حقیقت است. حقیقت تلخی که در محصن همین سین سالی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و موزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نولوزیمی جمعه امروز ها میگردن. برای چی عضوی نولوزیم؟ یعنی کسی اونو رو قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرسند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم میشوند؟ فرشته ما اینجا در باره مناسبت جامعه و اطرافیان با زنان تنفروش صحبت میکند.
راستی گپ همه روزه با این گناه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنن که از اویلا میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنن، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید به این کارو دست میزدی. اویلا ندارن، شوهر ندارن، برادران نگاه نمیکنن، جامعه عموما گجای اجاره میشینن اونها رو میرونن. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق آنها را پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها را تعبیز و تمغه میکنند. نسبتی مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشته ماه گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخواه شخص رو در روند امین فعالیت تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو به باری اول تنبیه میدهند، به آنها کارهای فرماندهی میکنند و بعدا اگر که نفهمیدند باری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا باعث اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مورد جزا باعث آن میگردد که خطا نمیکنیم اگر همین دغلگونه هم باشد پوست رو غفص میکند و این گونه شخص میگه خیلی بچه کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون ناظر منطقه‌ای زبان یک میکنم یا دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام آمده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موردها باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتری مورد میگویند که здорова сім'я, здорова нація. در اروپا بیشتری مورد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیرند، هر گونه و اینها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فرماندهی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبت خونش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش از هم مجبوری آنها را سنف 11 کاری کنیم که سنف 11 را ختم بکنند، یک تو سنف 11 یک کسب بگیرند، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قوشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تو که پگو خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از اویلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگران رو، من در نظر دارم که خوب، کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشد.
در ضمن نمونه‌های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت‌های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود. بعداً تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم جمع کردم پول. زمین خریدم با امیر مفتروری و زیرویش شده که مشغلم. رفتم یک یک بوره چورسفا چوجا خریدم. خواهی یک پنجو تشمور بعد اومد من جوری دختر بایتوری اکید من این طرفی تکستیل اومدم یک دختر بردون نشان دو گوانا فلان خیلی میکنی چوجا را نگو میکنی خواهی امون سیست تشخالون شد بعد خون کنم و بعد خون کنم بجا میدونم کی مرد مفروشه که چوجا هماشم میشنسی میدونم های همه درون مرگاه ولی برومده نمیتونم همه تو مرگاه هست بخ خونه رو میان میخرم ساعت بایی زندگیم رفته ساعت با ای بابا میکنم بچه هم بایدون چی بروی میکنم یکون دیر از دیمارشون در یکون روزوی بکرمانم یکون چی بو میخرم به پیشم میرم
ایجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردنی آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثری کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی میدونند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان میبریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.
دیوانه کردی.